بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در زمان اجاره بود، گفتیم فروعی هست، رسیدیم به فرع دوم. فرع دوم این بود ولو شرط المجر علیه دمانه ها بدون هما فالمشهور عدم الصحت لکن الاقوا صحتها. مرحوم سید در فرع اول فرمود که این عین مستأجره در ید مستأجر اگر تعدی و تفریط نکنه ضامن نیست، یدش ید امانیه. لذا این ماشین رو که اجاره کرده اگر بدون تعدی و تفریط تلف بشه یا خسارتی بر این ماشین وارد بشه، جناب مستأجر ضامن نیست. اینه گذشتیم از این فرق. حالا در ذیل فرع اول فرع دوم رسید تر کرد که اگر شرط کرد در ضمن عقد مستأجر، گفت این ماشین رو اجاره میکنم، دقت کنید، موجر شرط کرد، گفت این ماشین رو اجاره میدم به شرط این که اگر تلف یا خسارتی بر ماشین وارد شد ضامن باشه، به نحو شرط نتیجه. شرط نتیجه رو در جلسه قبل توضیح دادم. مشهور فقها گفتن که این شرط باطله. میدونید که شرط فاسد مفسد نیست، یعنی عقد اجاره صحیحه و شرط فاسده، اجاره درسته و شرط فاسده. انشاءالله به مناسبت بحثش خواهیم گفت که شرط فاسد مفسد عقد نیست. منتها مشهور علما و فقها گفتن این شرط فاسده، عقد اجاره درسته و جناب مستأجر هم اگر خسارتی یا تلفی بر عین مستأجر وارد شد ضامن نیست. خب سید مخالفت کرده با مشهور، فرموده اقوا اینه که این شرط صحیحه، لذا اگر تلفی بر عین وارد شد یا خسارتی بر اون عین مستأجر وارد شد جناب مستأجر چیه؟ ضامنه. ابتداعا بریم سراغ ادله مشهور، چرا مشهور گفتن این شرط باطل و فاسده، بعد بریم سراغ وجه صحتی که گفته شده. کسانی که مشهور قائل به بطلان این عقد شدن وجوهی ذکر کردن. وجه اول، وجه اول آمدن گفتن که این شرط زمان شرط خلاف کتابه و هر شرطی که بر خلاف کتاب باشه چیه؟ باطله. چطور این شرط خلاف کتاب است؟ ما در روایت هم ضمناً داریم که هر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه فهو مردود، اون شرط باطله. در جای خودش هم گفتیم حتی اگر روایت هم نداشتیم، اگر شرطی برخلاف کتاب و سنت بود بطلان شرط علل قاعده است، احتیاجی به روایت خاص هم نیست، اما روایت هم داریم. چطور این مخالف کتاب مجید است؟ در قرآن آمده ما علی المحسنین من سبیل، یعنی کسی که احسان میکنه به دیگری، در این احسان کسی که احسان میکنه بر او راهی نیست، یعنی او ضامن نیست. یعنی اگر خسارتی بر کسی وارد شد در طریق احسانش به غیر، اون شخص محسن ضامن اون خسارت نیست. سوره توبه آیه 91، ما علی المحسنین من سبیل. خب در اینجا مستأجر محسنه، چرا؟ چون حفظ مال غیر رو داره میکنه که اون غیر کیه؟ موجره. این داره مال اون رو حفظ میکنه. بعد در مقام حفظ این مال خسارتی برش وارد شده، تلفی برش وارد شده، نقصی برش وارد شده، آیه شریفه میفرماد ما علی المحسنین من سبیل. مستأجر محسن است و حالا که جناب مستأجر محسن است، اگر تلف یا خسارتی وارد شد، آیه میگه ضامن نیست. خب موجر شرط میکنه تو ضامن هستی، این شرط میشه شرط خلاف کتاب. این وجه اولی که گفته شده. دقت کنید، قبل از اینکه وارد این جواب بشیم یه اشاره به قاعده احسان بکنم، بعد وارد جواب این وجه بشم. قاعده احسان یکی از قواعد فقهیه ماست که ملخص مفاد این قاعده احسان اینه که اگر شخصی در مقام احسان به دیگری خسارتی بر دیگری وارد شد، حالا یا از طرف محسن یا تحت ید محسن، این محسن ضامن نیست. مثال اتلافش مثل چی و مثال تلفش مثل چی؟ فرض کنید که شخصی خانهش داره آتش میگیره. وقتی که این خانه داره آتش میگیره، برای اطفاء حریق باید وارد خانه بشن، در خانه قفله، شخص با لگد در رو میشکنه، قفل رو میشکنه، وارد خانه میشه و شروع میکنه به اطفاء چی؟ حریق. خب حالا این در رو که شکسته، قفل رو که شکسته، خسارت مالی بر صاحب خانه وارد کرده. آیا ضامن این خسارت هست این شخص یا نه؟ قفل رو با لگد رو محکم کوبید و در رو شکست. خب اگه در رو نشکنه که بره داخل، که آتش رو نمیشه خاموش کرد. رفت خاموش کرد و فرض کنید این خسارتی که برای این در شکستگی وارد شده 100,000 تومان خسارت وارد شده. خب آیا این خسارت رو ضامن یا ضامن نیست؟ باید به صاحب خانه این 100,000 تومان رو بده یا نه؟ در رو شکسته رفته تو، صاحب خانه بهش اذن نداد که تو در رو بشکن برو تو. قاعده احسان میگه این اتلاف رو ضامن نیست. در مقام احسان به دیگری این تلف رو وارد کرد. خب اگر میخواست که آتش رو خاموش نکنه، آتش خانه رو میسوزون، اما این برای اینکه خانه مردم، مال مردم، اموال مردم، احتمالا نفوس در خانه دچار خسارت نشن، باید داخل خانه میرفت تا آتش رو خاموش کنه و ورود به خانه منحصر به چیه؟ شکستن در. از ناحیه محسن به احسان شونده. یا وقتی رفت خونه شلنگ آب رو گرفت روی آتش، بالاخره اینقدر آب ریخت و چیه؟ این آتش رو خاموش کرد. اما خب این آبم به اموال خونه خیلی خسارت وارد میکنه، به فرش خونه، به کمد خونه، به رخت خواب خونه خسارت وارد میکنه. این خسارت هم از باب اتلافه. آیا اینم ضامن یا ضامن نیست؟ اگر آب نریزه با فوت که نمیشه خاموشش کرد آتش رو، باید اینقدر آب بریزه تا آتشیه خاموش بشه. فرش خراب میشه، امکان داره رخت خواب خراب بشه، مبلمان خراب بشه و امثال این. نه تخصیص نمیخوایم بزنیم، الان داریم بحث میکنیم که قاعده احسان میگه ضامن نیست. این معناش تخصیص زدن نیست. الان اصلا ادله اتلاف ادله لفظیه نیست و بگیم اتلاف باشه. اگر سیره باشه معناش اینه که سیره در اتلاف محسن رو ضامن نمیبینه، نه اینکه تخصیص میخوره. این قاعده احسان اسمش در فقه که اگر محسن در مقام احسان خسارتی رو وارد کرد بر اون محسن و علیه، بر اون شخص احسان شونده، ضامن نیست. این مثال اتلافش بود. بفرمایید. بله، یه دفعه فرض کنید اون رو مثلا عمدن این کار رو میکنه، این نه ضامنه. اما یه دفعه این که آدم در مقام آتش خاموش کردن دیگه محاسبه و فکر نمی کنه، اولین چیزی که دستش میرسه همین شلنگ آب افتاده میگیره رو این، تا نگاه کنه ببینه تو خونه کپسول آتش نشانی هست یا نیست. خدمت رو عرض کنم مثال تلفش، شخص یک گوسفندی میبینه چیه؟ یک گوسفندی توی کوچه گم شده، یعنی آمده توی کوچه، یا یه مرغی آمده توی کوچه. این برای اینکه مرغه به اصطلاح از بین نره، میبره خونه خودش نگهش میداره تا چیه؟ تا صاحبش پیدا بشه و رد بشه، برای حفظ اون گوسفند یا حفظ اون مرغ میاره تو خونه خودش. و اتفاقا در خونه این تلف میشه، حالا اینکه میفته میمیره، یا اینکه نه یه دوز میاد اتفاقا همون مرغ یا گوسفند را از این باغ میدوزه. اینجا این محسن ضامنه به خاطر یدی که بر این مال گذاشته بود و اصلا به قصد حفظ مال گوسفند آورد توی خانه، به قصد حفظ مال این مرغ را آورد توی خونه، ضامنه یا ضامن نیست. قاعده احسان میگه نه، تلف تحت ید محسن این تلف موجب ضمان نیست. این قاعده احسان. خب مدرک این قاعده احسان چیه؟ مدرک این قاعده احسان دو تا مدرک داره. یکی سیره هستش که در سیره عقلا محسن رو چیه؟ تضمین نمی کنن، ضامن نمی کنن. دومین مدرکش این آیه شریفه است. ما علی المحسنین من سبیل، بر احسان کننده راهی و زمانی و عهده ای نیست. ما ها از کسانی هستیم که گفتیم قاعده احسان را قبول کردیم به همون مدرک اول. مدرک دوم گفتیم این آیه اصلا اجنبی است از بحث زمان، ربطی به زمان محسن نداره. این آیه مار کسانیه که جهاد نمیرن، خداوند در ذیل این آیه داره اینایی که جهاد نمیرن میتونن کمک بکنن. حالا مثلا خودشون پیرن، مریضن، ناتوانن، نمیرن به جهاد، اما میتونن که کمک بکنن. همین کار رم بکنن دیگه مؤاخذه نمیشن، عتاب و سرزنش نمیشن. حالا جهاد نتونستن برن اما میتونن کمک کنن. مثلا یکی از کمک هاشون اینه که جوانها رو تشویق کنن، ترغیب کنن که اینها برن چیه؟ با نبی اکرم به جهاد. میگه اگر اینها این کار را انجام بدن دیگه مذمتی ندارن. اینا نرفتن جهاد میگفتن توان نداریم، اما به شکل دیگه میتونن برای کسانی که به جهاد میرن کمک کنن. حالا یا کمک مالی میکنه یا کمک لسانی میکنه و امثال اینها. میگه حتی اگر اینها این کمک رو بکنن و احسان رو بکنن، اینها مؤاخذه نمیشن، سرزنش نمیشن. این آیه مدرک قاعده احسان نیست اصلا. یعنی مستحق عقوبت الهی نیستن بعدا. آره، به خاطر ترک جهاد. نه دیگه، اگر میگه احسان نکنن دیگه اینا مستحق سرزنش هستن. این آیه مربوط به قاعده احسان نیست، فقط توش کلمه احسان محسن آمده، ربطی به اون بحث قاعده احسان نداره. پس ما قاعده احسان را قبول داریم و دلیل قاعده احسان سیره هستش، نه این آیه شریفه. و هر دور استدلال شده، هم به سیره هم به آیه، هر دور با هم قبول دارن. نه اشکال لازم زیر شادی بشه، دلیلی میشه که این بشه ارشادی بشه. نه یعنی امضایی میشه نه ارشادی. این مطلبی است که فرمودم. اصلا میگم آیه دلالتی نداره که موردش باشه. ما علی المحسنین من سبیل اشعار به این داره، یعنی کسانی که میخوان وظیفهشون رو انجام بدن، حالا وظیفه اون کامل رو نمیتونن بیارن، اون مقداری که توان دارن احسان کنن. خب این نظر یعنی میگه یک کسانی که اونا ذیل همونه دیگه، کسانی که نمیتونن برن. آره اونا هم از این هستن، وقت اونها رفت نرفتنشونه. اینها وقتی که نمیرن اما باز یک نحوه کمکی رو میکنن.
میتونه همچنان
قاعده فقهی چه ربطی به سبیل، چه ربطی به زمان داره؟
نه اینکه یه اسمشو یه قاعده فقهی بگذارن، اما یه نکته کلی ازش برداشت میکردن که این افراد از مصادیق این نکته کلی بودن.
نه اصلا ربطی به زمان نداره. سبیل یعنی به معنی مؤاخذه، مذمت، مجازات.
عدم مؤاخذه رو بالاخره لازم عرفی گرفتن باش
ناظر به وضع نیست که زمان باشه. شما ببینید، شما الان گرسنه هستید، برای حفظ جانتون مال مردم رو سرقت میکنید، لیس علیکم سبیل که نمیتونن شما رو مجازات کنن، اما در این حال ضامن هم هستی.
نه خب حالا یه جای قرینه خارجی داره،
بحث قرینه نیست. میگم این سبیل نسبت به لحاظ تکلیف و مجازات و مؤاخذه است. زمان منافات نداره که سبیل نباشه اما زمان باشه. کسی که به خاطر حفظ جانش میره سرقت، علیه سبیلون لا، در این که لیس علیه سبیلون، اما در این حال چیز زامنه هستش. نه دیگه، خودش میشه حجت مستقل. منتها کسانی که سیرره برشون مهم نیست سیره هیچ وقت، این مگر افاده قطع بکنه، قطعشون میشه ملال. خب خدمت شما عرض کنم که در بحث امارات گفته شده اماره بر قاطع هم چیه؟ قاطع هم اماره مختص به شاک نیست، قاطع هم اماره برش حجته. منتها وقتی که حجته دو تا مثلا منجز یا دو تا مؤذر داره، یکی قطع یکی اماره است. آیه میشه همیشه اماره. برای من به جهاده، کاری به این بحثا نداره، زمان و مادی و اینا. پس ما این قاعده رو قبول کردیم، ولو مدرکش هیچ ربطی به آیه شریفه نداره. این در اذهان فقهای قدیم ما خیلی روشن نبوده، این مباحث سیره و ارتکاز و امضا و این حرفا، لذا بر اساس ارتکازش میگفتن ضامن نیست. اما حتما چون برشون زمان شرعی مهم بود، میرفتن یک آیه ای روایتی پیدا میکردن، مثلا اوفو بالعقود، تجارتا انتراز، ما علی المحسنین من سبیل. اینا آیاتی است که در معاملات مورد استفاده واقع شده و اتفاقا هیچ کدومشون هم چیه تمام نیست در دلالتش. خب این مقدمه که روشن شد، میریم سراغ اینها. پس این اولا مخالف با کتاب نیست، چون کتاب ربطی ناظر به این نحوه از زمان و عدم زمان نداره، اصلا مخالف با کتاب نیست. این اولا. پس اون نکته اخلاقیه، معلومه که جزا احسان احسان نیست. کسی اگه به شما هدیه داد، بر شما شرعن یا عقلاءن واجبه که بهش هدیه بدید؟ خب معلومه نه. این نکته اخلاقی هر جزا و احسان الا الاحسان، میگه غیر از اینه که انسان باید در مقابل نیکی دیگران به نیکی جواب بده؟ ابدا لزوم در نمیاد. خب معلوم لزوم در نمیاد، کسی هم قائل نشده که جزا احسان واجبه. حالا بر فرضی هم لزوم در بیاد، چطور میخواییم درست کنیم که ضامن این به اصطلاح ضامن نیست؟ چون الان بحث ما اینه که ضامن هست یا ضامن نیست. محسن نه، آدم بهش یه پولی میده، ازش هم پول اون دری هم که شکسته میگیره، احسان بهش میکنه. مثلا این کارش اگر نمیکرد مثلا 10 میلیون خسارت میشد، انسان 10 میلیون بهش میده یا 5 میلیون بهش میده، اما 100,000 تومان هم ازش مطالبه میکنه بابت خسارتی که به قفل در وارد کرد. پس این اولا خلاف کتاب نیست، ثانیا این مستاجر که کجاش محسنه؟ این خانه رو که حفظ میکنه برای انتفاع خودش حفظ میکنه، این که برای حفظ اون نیست. اگر این ماشین رو حفظ میکنه، اگر خانه رو حفظ میکنه، برای اینکه بتونه منتفع بشه به این خانه. خب خانه رو حفظ نکنه که منفعت از جیب خودش رفته. ماشین رو اگر حفظ نکنه منفعتش از جیب خودش میره. یعنی اگر ماشین رو انداخت ته دره، اون پولی که داده از جیب خودش میره. پس بنابراین ثانیاً این کجاش محسن این شخص؟ این داره این عین مستأجره رو حفظ میکنه برای انتفاع خودش، برای منفعت خودش. پس این وجه اول تمام نیست. بله؟ نه، نمیخوایم بگیم طرفه، میخوایم بگیم این اگر حفظش میکنه و از بین نمیبره یا مواظبت میکنه، به خاطر خودشه که بتونه چیه منتفع بشه به این عین. یعنی غرضش خلاصه انتفاع خودشه. همیشه باید احسان به دیگری باید باشه. منافات نداره. مثلا این خانه رو که آتش خاموش کرده، اگه خاموش نمیکرد با خونه خودش هم سرایت میکرد. این اشکال نداره. اما این محسن به دیگری هست و قصدش از احسان به دیگری احسان به خودشه. خب بالاخره این در نظر عرف فعل این که حفظ ماله احسان حساب نمیشه. خونه رو داره، ماشین رو داره استفاده میکنه دیگه. ماشین رو کار داره استفاده میکنه. اگر مواظب روغن ماشین هست، مواظب از ماشین تصادف نکنه، دزدیده نشه، نمیگم این در مقام احسان به دیگریه. خب وجه دوم، گفتن آقا این شرط عدم الزمان مخالف با سنته. چرا؟ ما روایاتی داریم که امین ضامن نیست. خب روایات داریم که مطلقاً امین ضامن نیست. حتی در باب مستأجر هم ما روایت داریم که ضامن نیست. پس بنابراین در باب امین به طور مطلق و در باب مستأجر روایتی داریم که ضامن نیست. خب این اگه شرط زمان بکنه میشه خلاف سنت. قبلا گفتیم که هر شرطی که برخلاف کتاب یا برخلاف سنت باشه چیه؟ ضامن نیست، نافذ نیست اون شرط. این رو دقت کنین، این وجه دوم هم وجه ناتمامیه، یعنی وجه نادرستیه. چرا؟ این عنایت کنین، این احکامی رو که ما داریم که بهش میگیم اصطلاحاً احکام ترخیصی، مثل عدم الزمان، یعنی چیزی به عهده نمیاد، متفاهم و عرفیش اینه که یعنی درش اقتضا نیست. مثلا میگیم آب مباحه، یعنی چی؟ یعنی در شرب ما یک مقتضی برای تکلیف که مثلا وجوب یا حرمت باشه نیست. در امین اقتضاء برای زمان نیست. خب این منافاتی نداره که یک عنوان دیگری تاری بشه و به خاطر اون عنوان یک تکلیفی بیاد. اینا با هم اصلا تنافی نداره. مثلا اگر گفتیم شرب ماء نجس حرامه، شرب ماء قصبی حرامه، خب این منافات داره با اون ادلهی که میگه شرب الماء مباح. معلوم منافاتی نداره. شرب الماء مباح میگه ما به ما و به ما اون مقتضی برای تکلیف نداره. اون که میگه شرب الماء القصبی حرامون میگه قصب مقتضی چیه؟ حرمته. نجاست مقتضی حرمته. اقتضا بالا اقتضا اصلا تنافی نداره. پس اون روایتی که میگه امین ضامن نیست، یعنی در شخص امین به ما هو امین مقتضی برای زمان نیست. حالا اشکال نداره که یک عنوان ثانی تاری بشه و اون عنوان زمان آور باشه. اون عنوان کدومه؟ شرط زمان که کردن. پس این وجه هم چیه؟ تمام نیست. میریم سراغ وجه بعدی که وجه سوم باشه که برای فساد و بطلان این شرط گفته شده. خب وجه سوم اینه که گفتن آقا این شرط خلاف مقتضای عقده. هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشه اون شرط چیه؟ فاسده و باطله. مثل این که یه زنی به مرد میگه من با تو ازدواج میکنم، شرطم اینه که با هم محرم نشی، همونطور نامحرم بمونی، اونم قبول میکنه. این شرط درسته؟ نه، این شرط خلاف مقتضای عقده. چرا خلاف مقتضای عقده؟ چون یکی از آثار عقد نکاح چیه؟ محرمیت. پس بنابراین این خلاف مقتضای عقده. یا مرد به زن میگه من با تو ازدواج میکنم به شرطی که تو از اموال من ارث نبری، به نحو شرط نتیجه. میخواد از الان او طمع نکنه در اموال این مرد، میگه با این شرط. یا بالعکس زن به مرد میگه من با تو ازدواج میکنم به شرطی که وارث من نباشی، از اموال من ارث نبری، به نحو شرط نتیجه، که مرد طمع نکنه در اموال زن. خب این شرط چیه؟ خلاف مقتضای عقده، چون از آثار زوجیت چیه؟ توارث بین زوج و زوجه است. عقد موقت دیگه نمیخواد بگه چون ارث نمیبره. شرط هم بکنه ارث نمیبره. منتها شرط بکنه که میگن ارث میبره، بعضا گفتن این شرطی که برای ارث گفتن به خاطر نص، بعضا هم گفتن به نحو شرط، یه وجه دیگه برای تصحیحش گفتن. اونجا اشکال نداره، قبول به خاطر نصه، اما نه به خاطر اینکه مقتضی. خود عقد موقت مقتضی میراث نیست. خدمتتون عرض کنم که این وجهی است که فرمودن که این خلاف مقتضی عقده. خب اینم واضحه که این وجه باطله. چرا باطله؟ به جهت اینکه مقتضای عقد چیه؟ مقتضای عقد، عنایت کنید، مقتضای عقد ملکیت مستأجر است بر منفعت، نه بیشتر، که این مالک منفعت میشه. اما اینکه ضامن نشه یا ضامن بشه، این ربطی به اقتضای عقد اجاره نداره. نه اقتضای عقد اجاره عدم زمان، نه زمان هیچ کدوم نسبت به زمان و عدم زمان ساکت عقد اجاره. بله، اونی که اثر عقد اجاره است اینه که جناب مستأجر مالک منفعت عین میشه. پس این وجه هم ناتمامه. و بالاخره رسیدیم به وجه چهارم. وجه چهارم از مرحوم آقای خویی هستش، که مرحوم آقای خویی این وجه را اختیار کردند و ایشان قائل شدن به اینکه این شرط فاسد است. وجه چهارم چیه؟ ایشان گفتن که شرط نتیجه اگر بخواد صحیح باشه به دو شرط درش هست. شرط اول اینه که، دقت کنید، شرط اول اینه که در قدرت طرف باشه. مثلا من میگم آقا این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که اون فرش توی مدرسه ملک من باشه. مشتری میگه قبوله. خب این شرط فاسده. چرا؟ چون مشتری در اختیارش نیست که فرش مدرسه رو به من تملیک کنه، در اختیارش اون نیست، اون چنین ولایتی نداره که فرش مدرسه رو به من تملیک کنه. لذا بایه میگه این کتاب رو من به تو میفروشم به شرطی که فرش مدرسه ملک من باشه. اونم میگه قبوله. این شرط فاسده، چون در قدرت مشتری نیست که بخواد چیه؟ فرش مدرسه رو به جناب بایه یا به کسی دیگه تملیک کنه. شرط دومش اینه که اون نتیجه یک سبب خاصی رو نخواد. سبب خاصی رو نخواد، همون نتیجه که میخواد شرط کنه. اگر سبب خاصی بخواد اون شرط نتیجه هم باطله. مثلا بایه به مشتری میگه این کتاب رو به تو میفروشم به شرطی که زن تو مطلقه باشه. میگه قبوله. ببینید مطلقه بودن در قدرت مشتری هست، مشتری میتونه زنش چیکار کنه؟ طلاق بده. اما طلاق چیه؟ صیغه خاص و سبب خاص میخواد، یه صیغه مخصوص میخواد با شرایط مخصوص خودش. پس جناب مشتری میتونه، جناب مشتری میتونه چیه؟ جناب مشتری میتونه که طلاق بده زنش، این قدرت رو داره، مثل فرش مدرسه نیست، میتونه بره زنش طلاق بده. منتها این مرد که میخواد زنش طلاق بده اینطور نیست تا بگه که طلاقش دادم یا تو مطلقه، این مطلقه بشه. شرایط خاص میخواد، سبب خاص میخواد، باید صیغه طلاق خونده بشه با وجود شرایطی که درش هست. پس بنابراین این شرط نتیجه که من این مال رو به تو میفروشم به شرط این که زنت مطلقه باشه باطله، چون خارج از قدرتش نیست، اما سبب خاص میخواد. آقای خویی فرمودن اگر این دو شرط در جایی محقق شد اون شرط نتیجه درسته. در ما نحن فیه چیه؟ در ما نحن فیه ایشان فرمودن شرط اول محقق نیست، اشتغال ذمه و زمان حکم شرعیست یا حکم عقلاییست. آقای خویی گفتن احکام شرعی یا احکام عقلایی که به اختیار کسی نیست که، مثل این میمونه که من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط که خون پاک باشه، طاهر باشه. طهارت و نجاست اشیا حکم شرعی است، بیاد من نیست، بیاد مشتری نیست. خب ایشون فرمودن زمان یک حکم وضعی شرعی یا عقلاییه، با عهده شخص نیست که تو ضامنی یا اینکه چی؟ یا اینکه تو خدمت شما عرض کنم که ضامن باشی یا ضامن نباشی. این یه حکم شرعی و عقلاییه در اختیار بایه یا در اختیار موجر یا مستأجر نیست که بگه من این رو به تو اجاره میدم به شرطی که تو ضامن باشی. این بیانی است که مرحوم آقای خویی فرمودن. خوب عنایت کنید. خب این بیان ایشان که به این مقدار قابل اشکاله. درسته که زمان از احکام عقلاییه یا از احکام شرعیه هستش، مثل ملکیت، میگه ملکیت از احکام شرعیه و احکام عقلاییه نیست. چرا؟ منتها من میتوانم این ملکیت عقلاییه رو چیکار کنم؟ ایجاد کنم. همین که گفتم این رو به شما بخشیدم اون ملکیت عقلاییه حاصل میشه. پس بنابراین صرف این که از احکام عقلاییه یا شرعی است باعث نمیشه که از اختیار من بیرون بره. من میتوانم اون رو ایجاد کنم، تسبیب بکنم، کاری کنم که اون ملکیت عقلاییه یا شرعیه ایجاد بشه. ملکیت هم مثل چیه؟ ملکیت هم مثل همین زمانه. میخوام به نفس شرط کردن چی بشه؟ میخوام به نفس شرط کردن این زمان پیدا بشه، کما اینکه در ملکیت من همین کار رو میکنم. میگم این کتاب رو میفروشم به شما به این مبلغ به شرطی که اون عبای شما ملک من باشه، نه اینکه به من تملیکش کنین. شرط فعل نه شرط نتیجه. خدای خودم قبول دارن که درسته این شرط نتیجه. تا معامله انجام شد کتاب میشه ملک او و اون عبا یا کتاب طرف میشه ملک من، با اینکه ملکیت از احکام چیه؟ شرعیه یا عقلاییه وضعیه است. بله؟ بله. خب دو تا شرطش رو قبول داریم، درش تردیدی نیست، منتها در مقام تطبیقش در ما نحن فی صرف احکام شرعی یا عقلایی بودن باعث نمیشه که قدرت بر ایجادش نداشته باشم. که چی؟ ببینید این مطلب رو قبول کردیم که در باب زمان دقت میکنید در باب زمان اتلاف یا تلف تحتلیت سبب بشه، اما یکی از اسبابش عقده، عقد خود عقد داره اصلا سبب خاص نمیخواد. مثلا من اگر این عباره به شما فروختم به 1000 تومن، تا شما گفتیم قبل تو ذمه شما چی میشه؟ مشغول میشه به 1000 تومن، با این که اینجا زمان شما هم بدهکار شدیم به من، این بدهی و زمان شما ربطی به اتلاف یا تلف تحتلیت اصلا نداره. بله به عنوان یک سببه که حالا زمانش مهم شرط کنیم زمان ره. خدمتتون عرض کنم که این که زمان از احکام شرعیست یا اقلایی کافی نیست، پس این دلیل ایشان هم تمام نیست. حالا که این دلیل تعدل تمام نشد، خب بارها گفتیم اگر دلیل ناتمام بود معناش این نیست که مدعا ناتمامه. آیا این شرط زمان صحیحه یا صحیح نیست؟ خب بالاخره گفتیم ادله قائلین به ابطال و بطلان اینها ادلهشون تمام نیست، اما حالا میخواییم بیریم این شرط صحیحه یا شرط فاسده. شرط کرده من این ماشین رو به تو اجاره میدم به این شرط که اگر تلفی بر ماشین یا خسارتی بر ماشین وارد شد تو ضامنی. گفتیم آره این شرط درسته مثل مرحوم سید. چرا؟ این دقت کنید، گفتیم که عقلا قاعده ای دارن و اون زمان ذلیت نسبت به تلف تحتلیت. هر مالی که در تحت ید غیر مالک تلف بشه اون ذلیت چیه؟ ضامن در سیره عقلا، مگر جایی که از ناحیه مالک یا از ناحیه عقلا القاء احترام بشه. خب وقتی که من این ماشین رو اجاره میکنم، یه شرط ارتکازی هست بر این که ماشین رو که به من تسلیم میکنی با القاء احترام، چون متعارف اینه، به نحو القاء احترام به من تسلیم کنی، یعنی به عنوان امانت پیش من بگذاری، من را امین خودت قرار بدی. حالا اگر در ضمن عقد شرط کرد اجاره میدم بدون با زمان به تو اجاره میدم، معناش چیه؟ معناش اینه که من نسبت به مال القاء احترام نکردم. گفتیم هر مالی که تحت ید کسی تلف بشه اگر مالک یا عقلا نسبت به اون مال القاء احترام نکرده باشن ذلیت ضامنه. تلف بشه یا خسارت برش وارد بشه، اتلاف نه، تلف بشه یا خسارت برش وارد بشه ضامنه. در ما نحنفی وقتی میگه اجاره میدم مع الزمان، معناش اینه که من القاء احترام نکردم نسبت به تلف این مال یا خسارت این مال، من القاء احترام نکردم، به این شرط به این صورت بهش واگذار کرده. وقتی که به این صورت بهش واگذار میکنه، خب اگر تحت ید مستأجر تلف شد، مستأجر قاعده زمان تحتلیت یک قاعده عقلایی است که هر مالی تحت ید غیر مالک اگر تلف بشه در صورتی که القاء احترام نشده او ضامنه. خب این با شرط زمان القاء احترام نمیکنه نسبت به این عین مستأجره. وقتی القاء احترام نکرد، اون اگر تلف شد تحت یدش یا خسارتی وارد شد ضامنه. هازا تمام کلام در این فرع، پس ما تابع سید شدیم، این شرط رو قائلیم که صحیح، مستأجر موجر میتونه به مستأجر بگه من این خانه رو، این مغازه رو، این ماشین رو به تو اجاره میدم مع زمان به تو اجاره میدم، یعنی اگر تلفی بر عین وارد شد یا خسارتی بر عین وارد شد تو ضامنی. شرط نتیجه، شرط فعل بعد میگیم، فعلا فقط شرط نتیجه. ما هم تبعیت از سید کردیم و گفتیم این شرط صحیحه. چه فرمودید؟
شرط نتیجه صحیحه یا
نه شرط نتیجه خیلی جاها باطله. اون دو شرطی رو که آقای خویی گفتن شرط هستش. منتها در اینجا گفتیم معناش اینه که من این مال رو به تو واگذار میکنم بدون چی؟ القاء احترام نسبت به اون مال، یعنی نسبت به تلفش یا خسارتش القاء احترام نمیکنم از مال خودم. اگر خدمت شما عرض کنم که شرط نکنن، همه اصلا یه شرط ارتکازی هستش بر این که این مال رو به من تسلیم کنیم مرقن انحل احترام، و اون هم با القاء احترام بهش تسلیم میکنه. در همه تسالیم در مورد اجاره، نه هر تسلیمی. بله خیلی وقتا هست که تسلیم میکنه اما القاء احترام هم نمیکنه، مثل که فرض طرف رو اکراه کرده. آره لذا مثال های دیگه هم داره. پس بنابراین این شرط صحیحه و نافذه، القاء احترامه. الحمدلله رب العالمین.